دیجیتال آیپی فون، عرضه جدید از کمپانی گولدلاین. دیجیتال آیپی فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس دیجیتال آیپی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن دیجیتال آیپی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان دیجیتال آیپی فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. دیجیتال آیپی فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با 10 امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن دیجیتال آیپی فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان در اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گودلاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گودلاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سرکویی تماس بگیرید.
به این مرد نگاه کنید. آیا او را می شناسید؟
خوشحالم که امروز با عزیزان هستم برای اینکه به مدت کوتاهی اختلال در امواج پیدا شده بود ولی خوشبختانه برطرف شد. عرض شود که امروز عزیزان میبینن که چشم من به اصطلاح چشم راست قرمز و از این جهت من عینک میزنم که آزار نده عزیزان رو، این که عمل کوچک آب مروارید به قول معروف یا کاتاراکت داشتم دو روز پیش و ولی نمیخواستم که برنامه به تعویق بیفته. از این جهت عذر میخوام، عینک میزنم برای اینکه منظرش عزیزان رو ناراحت نکنه. یکی به این دلیل که نمیخوام از رو بخونم و پزشک به اصطلاح به من اجازه فعلا به مطالعه و نگاه کردن حتی تو کامپیوتر اینا نداده، و یکی هم اینه که دو روز دیگه یعنی روز سه‌شنبه هر شبه که اول ماه مه روز جهانی کارگران جهانه. به این دلیل من فکر کردم امروز به این دو دلیل بحث رفتن به ریشه ها رو فعلا به طور موقت تا هفته آینده یه انقطاعی درش بدیم، و امروز من راجع به کار و کارگر و روز جهانی کار صحبت بکنم و در نتیجه به اصطلاح، ولی در این حال میخواستم این رو یادآوری بکنم که هفته گذشته بحثمون رو به کجا رسوندیم و هفته آینده از کجا دنبال خواهیم کرد. عزیزان اگه یادشون باشه، تا یادم در هفته امروز 29 آوریل 2007 و 9 اردیبهشت 1386، برای اینکه عزیزانی هستن که و درست هم میگن که میگن تاریخ راه رو باید گفت. از وقتی به اینجا ما رسیدیم که چه اتفاقاتی از اواخر قرن 19 افتاد، یعنی پدیده یکی انحصار و یکی امپریالیسم، این دوتا پدیده با وجود آنکه مارکس پیشبینی اینها رو تقریبا به دقت کرده بود، یعنی مثلا در جلد سوم و حتی در جلد اول و جلد دوم کاپیتال پیشبینی میکنه که چطور حرکت سرمایه اینه که به طرف تمرکز و تراکم در یک سو و در حقیقت فروپاشی طبقه متوسط، یعنی تولید کنندگان کوچک و متوسط از سوی دیگر و گسترش پیدا کردن طبقه کارگر، اینها رو همه رو پیشبینی کرده بود. و اینکه چطور اکثریت عظیم جامعه از یک سو به صورت کارگر، یعنی مزد حقوق بگیر که امروز یه مقدار راجبش صحبت خواهم کرد، و از طرف دیگه تمرکز و تراکم سرمایه به دست عده هرچه کوچکتری در بالا، که خب الان آماراش هست. اونایی که میخوان این حرف ها رو انکار بکنند، آمارهای خود امریکا رو دنبال بکنند، یعنی وال استریت جورنال رو مطالعه بکنند، صفحه اقتصادی نیویورک تایمز رو دنبال بکنند، بیزنس ویک و مجله اکونومیست رو دنبال بکنن، اونهایی که انکار میکنن. و حالا خواهم گفت که چه کسانی انکار میکنن اینا رو، با آنچه مارکس پیش بینی کرده بود، ولی پیامدهاش رو از نظر سیاسی درست نرسید در حقیقت، که چه اتفاقات این باعث چه خواهد شد. و ما میدونیم تاریخ اینطور ورق خورد، و به همین دلیل هم که پروژه مارکس تغییر کرد، یعنی اونطوری که پیشبینی کرده بود در ایدئولوژی آلمانی و مانیفست ورق نخورد، به این معنا که به دلیل استعمار و امپریالیسم از یک سو، یعنی گسترش به اصطلاح سرمایه ها رفتن به کشورهای سقاره، به ویژه که الان نامیگیم سقاره یعنی امریکای لاتین، آسیا و افریقا، و از طرف دیگه هم تمرکز و تراکم سرمایه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری باعث بالا رفتن نرخ سود و سود کار به اصطلاح کسب و کارها و بیزنس، یا به اصطلاح بالا رفتن سرمایه به اصطلاح سود سرمایه ها شد، و سرمایه دارا تونستن آوانس هایی به طبقه کارگر کشورهای پیشرفته بدن و به همون اندازه آزادی های سیاسی گسترش پیدا بکنه که الان دارن ازشون میگیرن، که حالا خواهیم رسید چطور اون زمان دادن، یعنی از اواسط قرن 19 به اتحادی های کارگری اجازه فعالیت دادن، دموکراسی، آزادی، بیان در هاید پارک لندن نطق بکنن. اون موقع همیشه من پدرم اینو به رخم میکشید که ببین میرن اینا تو هاید پارک لندن چه حرفایی میزنن علیه چرچیل، علیه این و آن، و هیچ کارشون پلیس نداره. بنابراین به همون اندازه دموکراسی گسترش پیدا کرد. این به دلیل این بود که نرخ سود سرمایه ها چنان بالا رفت که در این حال که خود سرمایه دارا میتونستن انباشت بکنن سرمایه هاشون رو، میتونستن بخشایش رو، خرده ریزهای رو، اون ته سفره خرده ریزهای نانی رو که مونده بود اونا رو هم به کارگرا بدن و در اینجا سطح زندگی کارگرا از اواسط در حقیقت از دهه 1840 عزیزان اگه آمار رو نگاه بکنن سطح مزد و مزایای کارگرای انگلیسی فرزن و تا حد زیادی فرانسه هم، ولی به ویژه انگلیس به طور عجیبی بالا میره و این ادامه پیدا میکنه. البته امریکا که از اول به دلایل خاصی که اگر رسیدیم که اصولا سرمایه‌داری امریکا با سرمایه‌داری اروپا و جاهای دیگه اصلا به کلی فرق میکنه و به نظر من اینا چیزایی بوده که یه مقدار از دیده هم مارکس و هم لنین تا حدی افتاده. اینا رو باز خواهیم کرد که به نظر من سرمایه‌داری امریکا رو یکی از خدمات بزرگی که پال سویزی و هری مکداف و مانتلی ریویو کردن، سرمایه‌داری خاص امریکا رو شکافتن که این در حقیقت میبایست به تئوری‌های مارکس اضافه میشد، برای اینکه مارکس در حقیقت سرمایه‌داری انگلیس رو شکافته. انگلیس هنوزم که هنوز یک کشور سرمایه‌داری واقعی نیست، بلکه امریکاست که کشور سرمایه‌داری واقعیه و باید تاریخ ویژه سرمایه‌داری امریکا دنبال بشه. اینو کمتر در نوشته‌های مارکس میشه پیدا کرد، اینا رو باید دنبال بکنیم ما. در نتیجه امریکا از ابتدا سطح مزد مزایای کارگرا بالا بوده به دلایل خاص خودش، کمبود کارگر و غیره و غیره، و در نتیجه کارگرا رو طبقه سرمایه‌دار تونست بخش وسیع از کارگرا رو جذب خودش بکنه و در نتیجه سندیکاهای کارگری رو تونست کاملا در خودش جذب بکنه و تبدیلشون بکنه به کورپوریت یونین. الان بهشون میگن کورپوریت یونین، یعنی در حقیقت سندیکاها زائده ای از کورپوریشن ها یا انحصارات شدن به یک معنا. این البته در امریکا به طور کامل، حالا اگر شد اشاره ای امروز بهش خواهیم کرد، که خود AFL که اولش بوده و CIO، این CIA نیست، CIO که در حقیقت به اصطلاح یه مقدار مترقی تر از American Federation of Labor یعنی AFL که سندیکای اولیه کارگرا بوده، همه اینها در حقیقت زائده ای از کورپوریشن های امریکا شدن، یعنی جذب سیستم شدن و این عواقبی به وجود آورد که در اروپا در حقیقت طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری و عرض شود که جنبش کارگری به طور کلی، بخش وسیعش نه همش، در حقیقت به سازش کشیده شد و سوسیال دموکراسی به وجود اومد در اروپا و حزب فرزند دموکرات در امریکا، حزب کارگر در انگلیس و یا سوسیالیست ها در فرانسه. نتیجه این شد که لنین گفتیم در اثر دیدن این قضیه به این نتیجه رسید که اگه ما بذاریم آگاهی طبقاتی به دست خود کارگرا سپرده بشه اکونومیستی میشه، یعنی در حقیقت فقط به اصطلاح جنگ و دعوای صنفی برای مقاصد اقتصادی میکنن و نه اینکه در برابر کل سیستم بایستن و بخوان تغییر بنیانی و سیاسی در کل سیستم به وجود بیارن. در نتیجه یک عده روشنفکرهای زبده مخفیه و خلاصه حزب پیشگام باید این وظیفه رو به عهده بگیره و در نتیجه یک شکاف به وجود اومد بین جنبش چپ در غرب، سوسیال دموکراسی و بین الملل دوم و شرق که در حقیقت احزاب پیشگام و بین الملل سوم که نتیجهش در حقیقت سیستم های تک حزبی شد و اینها هر دو انحرافی بود از دیدگاه هر دوشون، نه تنها سوسیال دموکراسی بلکه بین الملل سوم و در حقیقت دو تئوری بنیانی که در حقیقت لنین پیشنهاد کرده بود یکی مسئله این که اگر ما حلقه ضعیف امپریالیسم رو بشکنیم در غرب انقلاب سوسیالیستی خواهد شد، برای اینکه خیلی ها هنوز متوجه این قضیه نیستن و امیدوارم که برسیم راجع به این قضایا صحبت بکنیم که اصولا لنین بحثش چی بوده. اونایی که چکی به سال لنین رو محکوم میکنن باید بحثای لنین رو دنبال بکنن که لنین نمیخواست انقلاب سوسیالیستی در حقیقت در روسیه بکنه، بلکه یک انقلاب سیاسی. خودش همیشه میگفت ما هنوز نمیتونیم انقلاب اجتماعی بکنیم، انقلاب سیاسی میکنیم به این معنا که قدرت سیاسی رو از کرنسکی خائن که وارد جنگ شده و جنگ رو نمیتونه خاتمه بده، ما باید قدرت سیاسی را از این دولت ارتجاعی بگیریم و به شوراهای کارگری و دهقانی و سربازی بسپریم. چرا؟ برای اینکه این شوراها هستند که میتونن زمین به دهقانا بدند، نان به شهرها بدند و صلح به همه ملت روسیه بدن. شعار بولشویک ها چی بود؟ سوسیالیسم نبود، زمین، نان، صلح. و 90% از مردم روسیه در اون زمان خواهان این ستا بودن. علت این که بولشویک ها بردن در تمام انتخابات هایی که شد به طور دموکراتیک، برای اینکه خلای قدرت وجود داشت در اون زمان، در 1917، در سپتامبر و اکتبر 1917 شاید دموکراتیک ترین جای دنیا بود در اون زمان، چون خلای قدرت وجود داشت. بولشویک ها اکثریت آوردن هم در شوراها و هم در انتخابات شهرداری ها. چرا؟ چون شعارشون این نبود که سوسیالیسم برپا کنیم، خیر، میگفتن که زمین باید به دهقانا بدیم، یعنی تقسیم بکنیم زمین ها رو بین دهقانا، که این خواست 90% از دهقانای روسیه بود. باید به شهرها نان برسونیم، چون شهرها در اثر جنگ به گرسنگی و قحطی کشیده شده بودن. و سوم باید جنگ رو قطع بکنیم. اینا سه تا شعار بولشویک ها بودن. به این دلیل به اکثریت رسیدن و در نتیجه به حساب پیروز شدن. البته در برابر کودتای خائنانه کورنیلوف هم ایستادن، یعنی به اصطلاح تنها نیروی بودن که در برابر کودتای ماه اوت یا آگست 1917 فقط نیروهای سازمان یافته بولشویک‌ها بودن که در برابر کودتای نظامی کورنیلوف ایستادن. هیچ کدوم از نیروهای دیگه، نه منشویک‌ها، نه اس آر ها، نه کرنسکی، هیچ کدومشون در برابر کودتای نظامی کورنیلوف که میخواست یک دیکتاتوری فاشیستی به وجود بیاره نتونستن بایستن. این بولشویک ها بودن که با از خودگذشتگی عظیمی در برابر کورنیلوف ایستادن. به همین دلیل بود که از آگست 1917 اعتبار بولشویک ها به طور عجیبی در روسیه بالا رفت. این تاریخ ها رو باید ما بخونیم که بدونیم چرا بولشویک ها همجوری کودتا نکردن برخلاف اونچه که ارتجاع غرب میگه و الان بعضی از روشنفکرامون هم به این نتیجه رسیدن که این یک کودتا بوده. خیر، این یک حرکت بزرگ مردمی بوده به قدرت رسیدن بولشویک ها. و البته لنین حالا بازم حرفو میکشه، لنین نمیخواست یه چیز تک حزبی به وجود بیاره، هم از اسعارها و هم از منشویک ها. در شب 26، 25 و 26 اکتبر رسماً در کنگره به اصلاح شوراها که تشکیل شد در پتروگراد ازشون خواست که بیان شرکت بکنن در دولت. منشویک ها گفتن چی؟ گفتن ما فقط به یه شرط شرکت میکنیم که هم تروتسکی هم لنین برن کنار. یعنی چه؟ یعنی بولشویک ها نابود، یعنی رهبرای اصلیشون برن کنار. این شرط منشویک ها بود. ولی اسعارهای چپ درشون شکاف افتاد، اسعارهای چپ اومدن به بولشویک ها پیوستن، اسعارهای راست رفتن به طرف منشویک ها. ما این تاریخ ها رو باید بخونیم که نه در چین و نه در روسیه هیچ کدوم از اینا سیستم تک حزبی هم در ابتدا نمیخواستن به وجود بیارن، فراموش نکنیم. منتها اون احزاب دیگه ای رو که حزب کمونیست در چین و یا حزب بولشویک در روسیه ازشون دعوت کردن که بیان شرکت بکنن، خواستایی داشتن که نمیتونستن این احزاب قبول بکنن. حالا بعدن چه اتفاقاتی افتاد اونها داستان دیگه ایه که بعدن استالین چی کار کرد و غیره و غیره. عرض شود که همیشه بحث رو میکشه، ولی به هر حال به این ترتیب شکاف در بین جنبش سوسیالیستی در غرب و در شرق اتفاق افتاد و در نتیجه باعث شد که هر دوی اینها، حالا عرض کردم که خود همین پیشنهاد لنین البته هم در مورد تشکیلات و هم در مورد شکستن حلقه ضعیف امپریالیسم به نوعی عدول از دیدگاه مارکس بود، ولی ابتکاراتی بود و ابتکارات داهیانه‌ای بود به نظر من که به دلیل تغییر اوضاع که مارکس پیش بینی نکرده بود به وجود اومده بود. و به قول مزاروش، ما نمیتونیم فقط بر پایه تئوری ها و ایدئولوژی اینا رو حل بکنیم و پاسخگو باشیم، بلکه آنچه که در روی زمین خاکی اتفاق افتاد این بود که پدیده امپریالیسم و استعمار و تمرکز و تراکم سرمایه، یعنی انحصار، تونست طبقه کارگر، یه اشرافیت کارگری در غرب وجود بیاره و در نتیجه طبقه کارگر به سازش کشیده بشه در غرب، و در نتیجه در شرق نمیتونستن که همینجوری بمونن و به اصطلاح بذارن به همون استعمار و امپریالیسم ادامه پیدا بکنه، برای اینکه کارگرها در شرق زیر ستم دوگانه بودن و دولایه بودن، هم از طرف سرمایه‌دارای داخل که دست نشانده های خیلی هاشون دست نشانده های سرمایه های خارجی بودن، و هم از طریق به ویژه سرمایه های خارجی، یعنی در حقیقت استثمار دولایه‌ای می شدن، و در نتیجه کارگرها در شرق به مراتب انقلابی تر و رادیکال تر شدن، با آنچه در اقلیت بودن البته. بنابراین انقلابات، آره، در شرق، چه در روسیه، چه در چین، چه بعدش در ویتنام، چه در کوبا پیروز شدن و میبایست از این موقعیت‌های تاریخی استفاده میشد و داهیانه هم استفاده شد، و در نتیجه کل اون، به هر حال ما بحثمون به اینجاها رسید و نمیخوام که به اصطلاح این عرض شود که رشته سخن از دستمون بره، و در جلسه آینده این رو دنبال میکنیم. ولی دو روز دیگه روز جهانی کارگراست. اول عرض میکنم به طور خیلی گذرا که اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر از امریکا شروع شده، به این معنا که در 1886 کارگرای کارخونه مکورمک در شیکاگو، از کارخانجات بزرگ شیکاگو، برای 8 ساعت کار اعتصاب کرده بودن و سخنرانی داشتن در یکی از میادین، یا به اصطلاح در یکی از محلهای تجمع بزرگی داشتن و رهبراشون داشتن سخنرانی می کردن. پلیس محاصرهشون کرد، فقط پلیس رسمی نه، بلکه چماقدارا و چاقوکشای خود کارخانجات، برای اینکه در اون زمان نه تنها پلیس رسمی نوکر کارخانه‌دارها بود که الان هم هست البته و سرمایه‌دارا، بلکه سرمایه‌دارا و کارخانجات و کسب و کارهای بزرگ پلیس‌های خودشونو داشتن، گون بهشون میگفتن، که اینا همون چماقدارا، هفتیرکشا و آدمکشایی هستن که الان هم شرکت‌های خصوصی مثل داینکور و یا بلک واتر، اینا هستن در حیقت آدمکشا، چماقدارا و چاقوکشای نوع جدید، که در حقیقت به جای چاقو یا هفتیر مسلسل‌های اتوماتیک دستشونه، الان هم هستن، اون موقع داشتن، و اینا کارگرها رو محاصره کرده بودن. هنوز معلوم نیست کی و چه کسانی، بمبی در صف پلیس منفجر شد که چند تا از پلیس‌ها رو زخمی، در حالی که رهبرای کارگرها داشتن سخنرانی میکردن و کارگرها با آرامش کامل و در صلح و صفای کامل داشتن به سخنرانهاشون گوش میکردن که راجع به 8 ساعت کار داشتن صحبت میکردن، این بمب منفجر شد و چند نفر از پلیسا کشته و زخمی شدن.
که پلیس‌ها حمله کردن به کارگرا، چه ضرب و شتمی از کارگرا کردن و تعداد بسیار زیادی رو دستگیر کردن و رهبران کارگرا رو به محاکمه کشوندن و مدت کوتاهی بعد چند نفر از رهبران کارگرا رو محکوم و به دار آویختن. این ضد بشرها و اینا کسایی بودن که موقعی که این بمب منفجر شد مشغول سخنرانی بودن یا بغل سخنران بودن، یعنی ثابت شده بود که نقشی نداشتن در این مسئله. هنوز که هنوز معلوم نشد این بمب رو چی منفجر کرده و این از اون در حقیقت ایناست که میگن اژان پرووکاتور، یعنی به اصطلاح اینهایی که توطئه میکنن برای اینکه به اصطلاح جنبش کارگرا رو دچار تزلزل و در حقیقت به خشونت بکشن، اینا رو بهش میگن اژان پرووکاتور. و از اون موقع در حقیقت سالها بعد تصمیم گرفته شد که چنین روزی به عنوان روز طبقه کارگر در حقیقت به حساب بیاد و جشن گرفته بشه و از طبقه کارگر تجلیل بشه. و در حقیقت منتها تنها کشوری که این روز رو نه جشن میگیره نه تجلیل میکنه از طبقه کارگر خود امریکاست و اینطور که معلومه کانادا. من چون سال قبل به اصطلاح اشاره کردم که فقط امریکا، ولی عزیزان گفتن که در کانادا هم به قرار معلوم همینطور. در حالی که بقیه جهان این روز رو برای تجلیل از طبقه کارگر جشن میگیرن و ما هم باید جشن بگیریم، ما هم باید این روز رو با پرشکوه ترین شکل جشن بگیریم، همینطور که پس فردا در لس آنجلس باز هم صدها هزار و شاید میلیون ها پایین ترین در حقیقت کارگرا که بیشتر لاتینوها باشن. یادمون باشه که سال گذشته باز در روز اول ماه مه دریایی از انسان، یعنی لاتینوها در درجه اول به اصطلاح کارگرای لاتینو در تمام شهر لس آنجلس رو در حقیقت به حالت سکون در آوردن که حتی پلیس اصلا دیگه پیداش نمیشد اونجا و تمام کسب و کارها هم در حقیقت تعطیل شد و اطمینان دارم که امسال هم همینطور خواهد بود. و البته در شهرهای دیگه هم تظاهراتی که در درجه اول برای در حقیقت دفاع از مهاجرینی که میان به امریکا. ولی به نظر من جا داره، من قرار بود که دوست ارجمندم محمد صفوی که خودش در جزء کارگرای پروژه‌ای بوده که یه زمانی من افتخار کار کردن با کارگرای پروژه‌ای و فصلی آبادان و کارگرای شرکت نفت رو داشتم، برای من مقاله مفصلی فرستاده بود که من می‌خواستم بخش‌هایش رو بخونم، ولی با عملی که روی چشمم کردم فعلا با کمال تأسف این به تعویق میفته تا بعد. ولی فکر کردم که امروز لازمه این صحبت رو بکنیم که اصلا طبقه کارگر یعنی چه، اصلا کار یعنی چه و سرمایه دار یعنی چه و آیا طرح این سوال اصلا عاقلانه است؟ اصلا موردی داره؟ آره مورد داره. عزیزان فراموش نکنن که 28-9 سال پیش یه نفر اومد رهبری انقلاب ایران رو به دست گرفت، در حقیقت ربود از دست مردم و گفت که برگ درختان هم کارگره، ستاره ها هم کارگره، خداوند هم کارگره و من دست پینه بسته کارگره رو میبوسم. اون زمان ما متوجه نشدیم که این شارلاتان خون آشام چی داره میگه که برگ درختان هم کارگرم، ستاره هم کارگرم، خدا هم کارگره و دست پینه بسته کارگره را هم من میبوسم. حالا دست خودش مثل دنبه، و منظورش از بوسیدن دست کارگرا یعنی هر کی راجب کارگرا صحبت بکنه راجب کار و کارگر حلقاویزش خواهم کرد و کرد. این یکی که در حقیقت با این جملات و لغات ساده خمینی داشت ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین ایدئولوژی ها رو گسترش میداد، که آره صحبت از اینی که کارگر یه انسانی که داره استثمار میشه، نه برگ درخت هم کارگر هم، ستاره هم کارگر هم. پس این یه شالت هم که ما باید در برابر اینها بیستیم و ایدئولوژی های اینها رو باز بکنیم، بشکافیم و مچ این شالتان های خون آشام رو باز بکنیم. ولی آیا بقیه این رژیم یعنی اصلاح طلب ها، چه حکومتی ها چه بیرون از حکومت، و یا چپ های بریده ما که الان بین این دوتا یک در حقیقت نوعی اتحاد حالا به نظر من نامقدس به وجود میاد، راجع به طبقه کارگر چی میگن؟ راجع به سرمایه دار چی میگن؟ شما به ادبیات اصلاح طلبا عزیزان دقت بکنن، همین روزنامه شرق و به ویژه مجله شرق که آقای محمد قوچانی در می آورد، به سرمایه دارا میگن کارآفرینان. کارآفرینان یعنی در حقیقت اونهایی که پول دارن لطف میکنن به فقرا و کار براشون ایجاد میکنن، کارآفرینن، سرمایه دار نیستن، کارآفرینن. راجب کارگر اگه باهاشون صحبت کنی تمام بدنشون کهیر میزنه، اینقدر حساسیت و آلرژی دارن راجب لغت کارگر و راجب طبقه کارگر، لرز به تنشون میفته. آره سرمایه دارا کارآفرینن و راجب طبقه کارگر و کارگر اصلا نمیشه صحبت کرد. بنابراین فقط شارلاتان بزرگ و خون آشام بزرگ تنها نیست، بلکه اونهایی که الان تئوری های فردریک فون هایک، میلتون فریدمن، دانیل بل، عرض شود که مکس وبر و تالکوت پارسونز رو پذیرفتن، که الان در ایران آقای جهان بگلو و امثال هم، و حالا صحبت اگر شد خواهیم کرد از جمله اکبر گنجی، این تئوری ها رو پذیرفتن و اینا دست کمی از اون شارلاتان بزرگ ندارن در این زمینه های به خصوص، و ما خطرشون رو از حالا باید بشناسیم و تشخیص بدیم که اینا کیان، چیان و چطور از نظر ایدئولوژیک تو چشم ما دارن خاک میپاشن. جالبه که به ما میگن ایدئولوژیک هستن اینا، مال خودشون رو نوشته های آقای تالکوت پارسونز یا فردریک فون هایک رو ایدئولوژیک نمیدونن. مثلا آقای دانیل بل کتابی نوشته 1958 پایان ایدئولوژی، این کتاب رو که آدم میخونه سر تا پاش ایدئولوژیه، یعنی ارتجاعی ترین دیدگاه ها و جهانبینی رو داره گسترش میده، و بعد چپ ها رو در حقیقت ماها رو متهم به این میکنه که اینا برخورد ایدئولوژیک میکنن، یعنی خودشون دارن حقیقت واقع رو میگن و ما هستیم که داریم ایدئولوژیک برخورد میکنیم، یعنی تعصب ایدئولوژیک داریم. این شارلاتان ها رو باید مچشون رو باز کرد، که اتفاقا اینا از ما بسیار ایدئولوژیک ترند، منتها ایدئولوژی و جهانبینیشون دفاع از اقلیت سرمایه داره، و به همین دلیل که لغات و اصطلاحاتی که به کار میبرن کاملا برای رد گم کردن و از بین بردن واقعیت جامعه است که در حقیقت جامعه داره به دو طبقه اصلی یعنی کار و سرمایه داره تبدیل میشه، که این من دارم راجع به کشورهای پیشرفته صنعتی صحبت میکنم، ولی در ایران هم این به تدریج داره شکل میگیره. اینو میخوان نفی بکنن و ما رو دچار اختشاش فکری بکنن. ما مچشون رو باید باز بکنیم و دقیقا بگیم که طبقه کارگر یعنی چه و سرمایه دارها کارآفرین نیستن، استثمارگرن، در این حال که در یک مرحله وجودشون در دوره رقابتی در حقیقت کارآفرینان انترپرنورها رو میگن، یعنی اونایی که سرمایه گذارهایی که خودشون هم یه ابتکارات و ابداعات و خطر کردنهایی رو میپذیرن، که اوکی در ابتدای سرمایه داری رقابتی اینها بودند، نقش مثبت و بسیار جالبی بازی کردن، ولی آیا الان وضعیت چجوریه؟ جهان دیگه اون رو میتونه بپذیره یا در اون مرحله ای هستن که حالا ما از کارآفرینان صحبت بکنیم و این کارآفرینان دموکراسی و آزادی و سرمایه داری رقابتی رو میتونن به ایران بیارن؟ فقط یک خواب خیاله. و بعدش هم بعضی از عزیزان فرزان برای ما می‌نویسن که آره این نوع سرمایه داری طوریه که هم همراه با آزادی و دموکراسی و شایسته سالاریه، یعنی مریتاکرسی. مریتاکرسی یعنی شایسته سالاری، یعنی بر پایه ضوابط افراد جایگاه اجتماعیشون رو پیدا میکنن و نه روابط. ما میگیم که به اصطلاح یعنی ضوابط اینه که کسی که بهترین کار رو انجام بده و شایستگی هرچه بیشتری داشته باشه. به این عزیزانی که این چیزها رو برای من میمیسن دلم میخواد بیان تشریف بیارن امریکا و ببینن آقای پال ولفوویتز که رئیس بانک جهانیش کردن بر پایه شایستگی بوده و یا چیزهای دیگه، آقای آلبرتو گونزالس که وزیر دادگستری امریکا بوده شده و یا بعدش جان اشکرافت که وزیر دادگستری بود بر پایه شایستگی بود، و یا از اون مهمتر جورج دبلیو بوش که رئیس جمهور امریکاست بر پایه شایستگیش توی کاخ سفیده، یا به دلیل ملاحظات ایدئولوژیک واقعا اونجاست و نه شایستگی و نه مریتاکرسی و نه شایسته سالاری. اینا باید بیان امریکا رو مشاهده بکنن، 20-30 سال زندگی بکنن، به اعماق این جامعه برند، مطالعه بکنند تا بفهمند سرمایه داری یعنی چه، معنای سرمایه داری رو نمیفهمند. ولی آیا طبقه کارگری وجود داره؟ و آیا رسالت طبقه کارگر، رسالت رهایی انسان رو که مارکس این رو، ولی فقط مارکس نیست، در حقیقت بسیاری از متفکرین دیگه که رسالت رهایی بشریت از معضل از خود بیگانگی طبقه کارگری که باید رهایی ببخشه. چرا؟ چرا ما این ادعا رو داریم؟ بس اصولا کارگر یعنی چه و طبقه کارگر یعنی چه؟ من فقط میرسم که اشارات گذرایی بکنم. تا زمانی که اینا باز نشه و به طور علمی و دقیق و تاریخی به این قضایا برخورد نکنیم، نمیتونیم مچ این شارلاتان‌ها و دشمنان بشریت رو از خمینی گرفته تا فردریک فون هایک و دنبال روش، یعنی چپ‌های بریده و اصلاح طلبای بریده، نمیتونیم مچ اینها رو ما باز بکنیم. به دقت باید تاریخ رو بررسی بکنیم تا اینا رو مچ همه اینا رو باز بکنیم. اول ببینیم کار خودش، من قبلا راجع به خود مفهوم کار صحبت کردم که از دو زاویه میتونیم به قضیه خود مفهوم کار برخورد بکنیم. یه مفهوم فلسفی داره که ارسطو راجع بهش صحبت کرده، بعد هگل در دو کتاب معروفش، یکی پدیده شناسی روح و یکی علم منطق، یا عرض شود که The Science of Logic، علم منطق. این دوتا اثرات عمیقی رو مارکس داشته، این دوتا کتاب هگل. و در حقیقت کتاب علم منطقش که جلسه گذشته عرض کردم، لنین تازه 1916 خوندش و در جلد 38 مجموع آثارش یادداشت برداری کرده و خودش هم نظرات خودش رو راجع به این کتاب نوشته. کتاب فوق العاده پر اهمیتیه. در حقیقت کتاب علم منطق هگل فلسفه کاره. در حقیقت فلسفه کار رو مارکس از اونجا یاد میگیره و به اهمیت کار پی میبره. این یه جنبه فلسفی داره که در حقیقت نتیجهش اینه که کار انسان رو می آفرینه و انسان خدا رو می آفرینه. یعنی چه؟ یعنی با انسان در طبیعت دست می بره، دست بردن در طبیعت، و در نتیجه کنش انسان و واکنش طبیعت به وجود میاد که در حقیقت این دوتا متقابله. یعنی یک رابطه دیالکتیکی بین انسان و طبیعت برقرار میشه و این نه تنها برای رفع نیازشه که هست، بلکه بعدن جنبه زیبایی شناسی و هنری پیدا میکنه و در حقیقت انسان خلاقیت ها و استعداد ها و توان زیبایی شناسی خودش رو هم منعکس میکنه. یعنی اون خواست ها و آرزوهای درونیش رو بر روی فراورده هایی که به دست میاره به اشکال و انواع مختلف در حقیقت جنبه هنری پیدا میکنه. اینو راجبش صحبت کردیم. یعنی انسان وجود خودش رو تحقق میده در طبیعت و فراورده هاش از طریق کار. در حقیقت پراکسیس که میگن، یا تجربه یا پرکتیس، در حقیقت اینه، کنش و واکنش بین انسان و طبیعته که باعث میشه انسان ابزار ساز میشه، شروع میکنه به ساختن ابزار و بعد این ابزارها اینقدر گسترش پیدا میکنه که مجبورن اینا رو با هم تبادل بکنن. تبادل اینها مجبورن علائم ثانوی، یعنی الفاظ یا اصواتی رو نسبت بدن به این اشیایی که باید با هم دیگه تبادل بکنن. و موقعی که این باشه سخن گفتن آغاز میشه و سخن گفتن ابتدای در حقیقت به وجود آوردن موجود انسانی فاعل و اندیشنده، یعنی سابجکت یا سوژه. انسان از این موقع به بعد از طبیعت در حقیقت همسانی یا در حقیقت یکسانیش با طبیعت از بین میره، برای اینکه میتونه ریفلکت بکنه طبیعت رو، راجع به طبیعت فکر کنه. بخشی از طبیعت دیگه نیست، بخشی جدایی ناپذیری، و این شعور انسان رو به وجود میاره. و انسان که با شعور شد، خود تکوین شعور خودش به اصطلاح the theory of knowledge، خودش یک به اصطلاح یک رشته بزرگ در حقیقت جامعه شناسی و در حقیقت فلسفی هم هستش. چه شعور انسان سرچشمش از کجاست؟ و از زمانی که انسان هوموساپینس، یعنی انسان با شعور میشه، تازه راجع به طبیعت و بعدش هم به ماوراء طبیعت، یعنی به خدا فکر میکنه. و به خاطر این ما را حلق‌آویز میکنن موقعی که این مسائل علمی رو مطرح میکنیم، و اون کسی که گفت خدا هم کارگر است ما را حلق‌آویز کرد میکنه و کرده، برای اینکه این مسائل علمی رو مطرح میکنیم. و در نتیجه پس این یک وجه فلسفی کاره، ولی از یک زمانی کار وجه دیگه ای پیدا میکنه، وجه اقتصادی پیدا میکنه، و اون زمانی است که میلیون ها انسان تولید کننده از انگلیس شروع میشه و از اواخر قرن 15 از قرن 16 ادامه پیدا میکنه تا اواسط قرن 19، و البته در کشورهای دیگه هنوز هم ادامه داره. در مکزیک هنوز ادامه داره، در امریکاش هم حتی هنوز ادامه داره. و اون اینه که میلیون ها انسان از وسایل کارشون از دستشون گرفته میشه. شما اگر به انگلیس قرن 15 نگاه بکنیم، میلیون ها دهقان مرفه و دهقانای البته دهقانایی که حق نطق داشتن در حقیقت، کار میکردن رو زمینای بسیار آباد انگلیس. حصارکشی یا این انکلوژر که شروع میشه، پروسه انکلوژر یا حصارکشی، به تدریج ملاکین بزرگ این مزارع رو، این کشتزارها رو، این جنگلها رو تبدیل به مرتع میکنن برای گوسفندا، برای اینکه قیمت پشم بالا رفته و میخوان صادر بکنن به هلند. و این ادامه پیدا میکنه، میلیون ها تولید کننده، برای اینکه فقط تولید کننده یه کشاورزی که نبودن در مناطق دهقانی و روستایی انگلیس، بلکه همراه با اینها صدها هزار کارگاه کوچک پارچه بافی بوده، گیو دوزی بوده، کفش دوزی بوده، کلاه دوزی بوده، جاجین بافی بوده و صنایع به اصطلاح وابسته به کشاورزی در انگلیس بوده. اینا رو هم ازشون میگیرن. به تدریج تجار میان، اول جنس به اینا میدن برای اینکه جنس براشون تولید بکنن، و بعدش به تدریج همه اینها رو از دستشون میگیرن و خلعیت میکنن از اینا. ملاکین بزرگ از تولید کنندگان کشاورزی و دهقانا و روستایی ها که بخشی از اینا یومن بهشون میگفتن. یومن ها در انگلیس دهقانان مرفه و متوسط بودن. میلیون ها از اینا رو سلب مالکیت ازشون میشه و اینا روانه شهرهایی مثل لندن، برمینگام، منچستر، لیدز و لیورپول میشن. حالا چی کار بکنن؟ در اون زمان هم خودشون غله تولید میکردن، برنج، عرشبت که جو و سایر و سایر به اسلام مواد غذایی رو خودشون، مرغ داشتن، خروس داشتن، بره داشتن، عرشبت که و سایر و خوک داشتن، و بعدش هم پارچه و همه چیزشون رو از کارگاه های بغل لسیشون تهیه میکردن، به این معنا که خودکفا بودن. یعنی در حقیقت هم کار برای خودشون میکردن و اگر اضافه داشتن فرزند در بازار بغل دستشون میفروختن و بعد این غله رو میدادن و حتی معاملات پای پای میکردن و یه تیک پارچه یا یه به اصطلاح بیل یا کلنگ و سایر به اصطلاح وسایل رو که احتیاج داشت، که اینا رو من با چشم خودم در حقیقت فرزند در شوشتر خودمون تا به اصطلاح حالا 50-60 سال پیش دیدم، با چشم خودم دیدم. ولی در انگلیس قرن، بگیم اواخر قرن 15 و قرن 16، به تدریج از اینا سلب مالکیت میشه. ریشه های طبقه کارگر رو در اینجا باید پیدا کرد. کارگر کسیه که وسائل تولید و وسائل تأمین معاشش از دستش گرفته میشه و فقط یه چیز براش میمونه، نیروی کارش. یعنی فقط یک چیز در مالکیتش باقی میمونه، اینی که خودش رو بفروشه. یعنی خودش رو که نه، نیروی کارش رو. این اشتباهی که گفتم، خودش رو نه، نیروی کارش رو. چون فرق میکنه کسی فرزند مثل یه برده که در حقیقت کل وجود انسان فروخته میشه، یا یه صرف که دو سومش فروخته میشه به یک فئودال، ولی کارگر نه، همه وجودش فروخته نمیشه. عذر میخوام، نیروی کارش فروخته میشه. فرق میکنه، این فرق بنیانیه. اینا در حقیقت، من انگلیس رو که مثال میزنم، حالا اگه برسم امریکا رو مثال خواهم زد، که فرزند تا 1914، نمیرم به قرن 19، 1914، زمانی که هنری فورد در حقیقت فوردیزم رو به وجود میاره، جنگ اول جهانی شروع میشه و در حقیقت هنری فورد اول، جد این فوردها، کارخانه اتومبیل سازی، حقوق کارگراش رو دو برابر میکنه. این یه انقلاب عظیمه در امریکا. اگه شد راجبش صحبت خواهیم کرد، که این زمانی که اروپا در ورطه جنگ اول جهانی فرو میره، تازه یه انقلاب صنعتی عظیم در امریکا اتفاق میفته. یعنی هنری فورد حقوق کارگراش رو دو برابر میکنه و بهترین کارگرها رو به خدمت خودش میگیره و بعد تسمه نقاله رو راه میندازه، یعنی شدت کار رو بالا میبره، به جای کار اکستنسیو کار اینتنسیو، یعنی کار شدید به وجود میاره. این یک انقلاب عظیم صنعتی بوده. در این 1914 هنوز 50% از مردم امریکا رو زمین کار میکردن، دهقان بودن. یعنی 166 هکتار مطابق قوانین هومستد هر کدومشون دولت بهشون داده بود که از بومیان امریکا مصادره کرده بود و کشتار و نابود کرده بود، قوم کشی کرده بود، بومیان امریکا رو این زمین ها رو گرفته بود و به سفید پوست های طبقه متوسط و یا پایین حتی اینا رو بینشون تقسیم کرد و اینها بودن که اون پیش قراولانی که صدها فیلم هالیوود به ما نشون میداد که چطور اینها تمدن رو دارن میارن و سرخ پوستا رو ما میگفتن به ما میرفتیم فیلم های سرخ پوستی میدیدیم، به عنوان سرخ پوستا رو به عنوان بومیان امریکا رو به عنوان یه مش وحشی تفنگ به دست و نیزه به دست و خنجر به دست و اینها به عنوان یک مش آدمای متمدن فلان به ما هالیوود نشون میداد. به هر حال همین ها 50% هنوز از جمعیت امریکا رو تشکیل میدادن که اینا مواد غذایی خودشون رو تهیه میکردن، صندلی و میز خودشون رو درست میکردن، خونه خودشون رو درست میکردن. آدمای بسیار مبتکر، آدمای بسیار یک بزن و خطرکن و اینا چیزایی بودن که اون موقع امریکا رو به این شکل در دوران جوانی خودم به ما نشون دادن. امریکاییایی که بسا شلوار لیپاشون بود و کار میکردن و با همیشه در معرض خطر اینا آن بودن، مخصوصا بومیان امریکا یعنی سرخ پوستا، و دفاع میکردن از زن و بچه موبورشون. یعنی منظورم اینه که امریکا هم چه بر سر این 50% رفت و یا در زمانی که مارکس نوشته هاشو می‌نوشته 150 سال پیش 80% از مردم امریکا تولید کننده خرد بودن. کجا رفتن اینا؟ چی شدن؟ و یا میان به زمان همین امروز، در زمانی که خود من برگشتم سفر دومم به امریکا، موقعی که من برگشتم به امریکا در امریکا صدها هزار داروخانه بوده. کجا الان داروخانه ای ما در امریکا می‌بینی؟ ابدا، همش دست سه شرکته. صدها هزار نوشت افزار فروشی با داشتی در امریکا. کجا نوشت افزاری ها در امریکا؟ وجود ندارن. صدها هزار نجاری ما داشتیم و هاردویر ستور، یعنی اونایی که قفل و بست و نمیدونم در و پنجره و وسایل ساختمانی و به اصلاح چفت و ابزار میفروختن، ابزار به اصلاح چیزای ساختمانی آهنی. کجا؟ دو تا شرکت اومدن جای همه این میلیون ها کاسب رو گرفتن، هم داروخانه ها، هم نوشت افزار فروشی ها، هم هاردویر استور، هوم دیپو و والمارت. البته حالا یه رقیب به اسم تارگت اومده، ولی دو یا سه شرکت اومدن جای. یعنی پروسه پرولتریزه شدن جامعه از قرن اواخر قرن 15 در انگلیس شروع شده و پروسه پرولتریزه شدن یعنی کارگری شدن جامعه از اون زمان همینطور شروع شده، گسترش پیدا کرده و تشدید شده و تا به امروز در بخش‌های عظیمی از جهان 3 میلیارد دهقان جهان سوم دارن پرولتریزه میشن، که ما در پس فردا در خیابان‌های لس آنجلس بخشی از اینا رو می‌بینیم که میان چمن خونه ما رو می‌زنن، درخت ها رو ویرایش میدن یا آرایش میدن، گل ها رو می‌کارن، گوجه فرنگی رو کی می‌کاره کی می‌چینه، پرتقالی رو که ما می‌خوریم کی می‌کاره کی می‌چینه، کی سم پاشی می‌کنه، کی ازش نگهداری می‌کنه، که ما می‌ریم خیار و بادمجون و نمی‌دونم کاهوی به این ارزونی اینجا میخریم. چطور؟ از کجا؟ کارگر ارزان مکزیکی، گواتمالایی. یعنی پروسه پرولتریزه شدن یعنی کارگری شدن از قرن 15 انگلیس که شروع شده همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. و اونهایی که میگن آقای دانیل بل و یا آقای جرمی ریفکن، تئوریسین دیگه شون، چند سال پیش کتابی داد بیرون که دیگه طبقه کارگری وجود نداره، ما میتونیم تولید بدون کارگر داشته باشیم. اینا آدمای بی عقلی یا کم عقلی نیستن، اینا ایدئولوژیکن. در حقیقت ایدئولوژیشون اینا رو کور کرده و بخش قابل توجهی از روشن فکرای ما این ایدئولوژی های ضد انسانی رو پذیرفتن و ما خطر این روشن فکرها رو باید از حالا دریابیم. یه اشتباه کردیم که خطر خمینی رو ندیدیم و گفتیم هر کی به جای شاه بیاد بیاد. الان باید ببینیم خطر کجاست. این نوع روشن فکرهایی که الان مجموعه از چپهای بریده و اصلاح طلبای بریدن که در حقیقت با نهایت تأسف افرادی مثل اکبر گنجی بهشون پیوسته و در حقیقت مرگ سیاسی خودش رو تضمین کرده با این کار که ما فکر میکردیم و تجلیل کردیم از مبارزات جانانهی که علیه ارتجاع کردین آدم و از روزه سیاسی و اعتصاب غذایی که در جلوی سازمان ملل کرد ما تجلیل کردیم که میبایست هم تجلیل میکردیم. ولی الان اینایی که دور و برش گرفتن مرگ سیاسی این آدم رو تضمین کردن، هم در خارج موندنش. من بسیاری از اینایی رو از این تیپ آدم ها که میان در خارج و یه مدتی گرد و خاک میکنن و بعدش هم تموم میشن، اینا رو من تشبیه کردم به ماهی که از آب میفته بیرون، ما میگیم به ششتره میگیم لشتک میندازه، ولی بعد از مدتی لشتک انداختن و بالا پایین رفتن میبینیم بدن ماهی آرام میشه و تمام میشه. اینا دقیقا اونایی که در خارج میمونن. مثالهای متعددی برای عزیزان میخوام بزنم. علت این که من از اکبر گنجی اسم میبرم، بارها و بارها اون زمان که من ازش تجلیل میکردم به من انتقاد میشد که انتقاد کاملا نابجایی بوده و الان برعکس که دارم ازش انتقاد میکنم از من انتقاد میشه که این هم نابجاست. برای اینکه دو وجه داره اکبر گنجی و علت اینکه من ازش اسم میبرم چون یه سمبوله. در حقیقت تعداد قابل توجهی از جوانای ما به هر حال چشم به دهان این فرد دارن و میدونیم هر وقت سخنرانی مثلا در همین کالیفرنیا که براش گذاشته بودن تعداد زیادی آدم میاد اونجا، در همین UCLA براش گذاشته بودن. بنابراین ما باید بشناسیم وجوه مثبت این انسان رو که واقعا به طور جانانه در برابر ارتجاع ایستاد و اون براستی احتیاج به تجلیل داشت و پشتیبانی همه جانبه از سوی ما داشت. ولی چه آلترناتیوی رو پیشنهاد میکنه؟ همون آلترناتیوی که فرخ نگهدار داره، که کاظم علمداری داره، که عباس میلانی داره، یعنی چپهای بریده. چپهای بریده که ما صحبتشو میکنیم یعنی اونهایی که تئوری های مکس وبر، کارل پوپر، فردریک فون هایک، دانیل بل، تالکوت پارسونز و سایر و که تعداد اونایشون که زیاد معروف نیستن لا تعد و لا تحصاست، ولی اینا رو پذیرفتن و دائم در نوشته هاشون در حقیقت ما میبینیم. تفاوتی که البته اکبر گنجی داره عبارت از اینه که تمام سوادش کتابیه، نمیشه در حقیقت مذمتش کرد. برای اینکه به نظر من یکی دیگه از چیزایی که قابل احترام اینه که از ته چاه خودش رو، یعنی از یه حزب اللهی تبدیل به اکبر گنجی شد، یعنی تبدیل به یه بورژوا شد، یعنی منظورم نظریه پرداز سرمایه داری شد در مجله راه نوش و بعد در تمام سخنرانیهاش و غیره و غیره، که دفاعش از سرمایه داری و نظام سرمایه داری دفاع بنیانیه که میگه آزادی یعنی سرمایه داری و سرمایه داری یعنی آزادی. به نظر من این یک دروغ و یک تحریف عمیق از واقعیت جهانی که درش زندگی میکنیم. اکبر گنجی 20 یا 30 سال دیگه باید در خارج بمونه تا اصلا بفهمه سرمایه‌داری یعنی چه. از کتابا حفظ کرده و داره این بحثا رو میکنه، ولی اونایی که دور و برشن چی؟ اونا 20 یا 30 سال در خارجن. بنابراین گناهکارای واقعی چپهای بریده‌ای هستن که دور و برشن و دارن در حقیقت میبرنش دوباره به قعره چاه دیگه. در نتیجه به نظر من ما باید شما دقت کنید که مثلا فرخ نگهدار هیچ وقت نمیگه کشورهای سرمایه‌داری، میگه که دموکراسی‌های صنعتی. این از هنری کیسینجر گرفته، این آدم شارلاتان در حقیقت که صدها هزار جوون ما رو یا به کشتن داد یا به تریاکشی در حقیقت کشوند و حالا اومده سرم رو گنده داره در خارج زندگی میکنه. این به اصطلاح تمام تئوری‌هاش رو در حقیقت از ماکس وبر، کارل پوپر و یا فردریک فون هایک و امثال هم میگیره و در نتیجه ما اینها رو باید بشناسیم. باید ما تعریف طبقه کار، کارگر، طبقه کارگر و غیره و غیره رو اینا رو به دقت ما باید در حقیقت دنبال بکنیم و ببینیم که اینایی که میگن طبقه کارگر دیگه با عصر کامپیوتر دیگه کارگری وجود نداره و احتیاج به کارگر نداریم، بعد اینا رو ما مچشون رو باز بکنیم. من یک کتاب، چون وقت من داره تموم میشه، میخواستم یک کتاب لااقل به عزیزان معرفی بکنم. هری بریورمن عرشبت که لیبر and monopoly capital، این کتاب یکی از کتاب‌های کلاسیکیه که باید خونده بشه. در حقیقت اگر ما اینو نخونیم، تئوری مارکس رو تکمیل کننده تئوری مارکسه و میگه کارگر یعنی چه، و بعدش اینه که ما کارگرها رو به یقه سفید و یقه آبی تقسیم می‌کردیم. میگه الان یقه سفید هایی که در حقیقت این لغت یقه سفید و یقه آبی رو سی رایت میلز، یعنی جامعه شناس امریکایی در حقیقت در دهه 1960، آدم ترقی خواهی بود ولی به هر حال با دیدگاه های لیبرالی، میگه که چطور کارگر، یعنی ما میگفتیم کارگر و کارمند در حقیقت اینجوری تقسیم بندی میکردیم، یعنی کارگر یقه آبی یعنی کارگری که با دستش کار میکنه، با جسمش کار میکنه و کارگری که با فکرش کار میکنه. این ثابت میکنه که در قرن بیستم و به ویژه از اواخر قرن بیستم، یعنی نیمه دوم قرن بیستم، چطور کارگرای یقه سفید هم استثمار وحشتناک میشن و چطور کارشون اتوماتیزه شده. به ویژه الان ما میبینیم که با اومدن کامپیوتر، با اومدن موبایل یعنی سلفون ها، یعنی تلفن های دستی که در حقیقت همین کارمندا رو به طور 24 ساعته به تلفن وصل میکنه و آرامش ندارن و دائم وصلن به شرکتشون، و وسایل مدرن دیگه که اون زمان یه زمانی بیپر بود ولی الان در حقیقت تلفن های دستی به طور 24 ساعته اینها رو به اصطلاح چیز میکنه و ساعت کار دیگه 8 ساعت نیست که کارگرا در اون زمان یک چنین تلاشی کردن برای اینکه ساعت کار رو به 8 ساعت برسونن، الان به 16 به 12 ساعت و 16 ساعت رسیده برای بسیاری از همین یقه سفیدها. و بعدش میگه که چطوری به اصطلاح اینها با اینکه مزد و مزایاشون، البته بسیاریشون اونهایی که در کارگرای در حقیقت خدماتی، مزد مزایاشون میتونه از کارگرای صنعتی اتفاقا خیلی پایین تر هم باشه، ولی اونهایی که در سطح مدیریت هستن ممکنه حقوقشون بالا باشه ولی باز هم هیچ گونه تأمین اجتماعی ندارن و اون هم واقعا کارگرن. بنابراین من قبل از اینکه وقتم، یعنی وقتم در اساس یک ساعت اول تموم شده، عذر میخوام که نرسیدم خیلی از مطالب رو بیان بکنم. در نیم ساعت دوم دوست ارجمندم آقای احمد مزارعی میان و اوضاع خاورمیانه رو برامون توضیح میدند، عرض شود که، و منم بحثم رو هفته آینده دنبال میکنم. به این ترتیب یک ساعت اول من تمام شده و چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم فعلا.
آیپی فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آیپی فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آیپی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آی پی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گود لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
فقط یک نام، سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی تماس بگیرید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
سلام مجدد به عزیزان. همینطور که قول داده بودم عرض شد که دوست عزیز آقای احمد مزارعی روی خط هستند و من بدون اتلاف وقت میرم سراغ ایشون. آقای احمد مزارعی با سلام به شما.
سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز، در خدمت شما هستم.
عرض شد که حتما اخبار رو امروز صبح من دنبال می کردم که می دونید علی لاریجانی خودش داره میره بغداد.
بله، برای 3 روز میره بغداد.
بله، و بعدش هم دولت ایران به طور رسمی قبول کرد که در کنفرانس شرم الشیخ شرکت بکنه.
بله بله.
و بعدش هم سولانا و آقای علی لاریجانی فعلا با خوشبینی به مذاکراتشون که در آنکارا بوده برخورد کردن. خلاصه یک سلسله وقایع اینجوری داره اتفاق میفته که به نظر من کار داره به مذاکره میکشه.
بله، به نظرم اساسا الان مسئله اصلی تمرکز یافته روی کنفرانس شرم الشیخ. این کنفرانس اول قرار بود در ترکیه باشه ولی در ترکیه نشد و به همین دلیل هم وزیر خارجه ترکیه و به دلایلی دیگه شرکت نمی کنه، احتمالاً یک ناظر می فرسه. وزیر خارجه فرانسه هم شرکت نمی کنه. ولی اون مسئله اصلی که هدف این کنفرانس هست ایجاد یک به اصطلاح یک حل وسطی برای مسئله عراق و یک گشایشی برای بوش هست و البته جناهایی که در این مسئله زینفعن میرن تو این کنفرانس تا چونه بزنن و سهم خودشونه بگیرن. مسئله اصلی در این کنفرانس آمریکا هست، ایران هست و سوریه. سایر جناهای دیگه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
درست.
و بنابه به اصطلاح نظراتی که دیپلمات‌های عرب و صاحب نظران تو کشورهای عربی دادن سوریه به خاطر مسئله حل مسئله جولان با اسرائیل و نفوذش در لبنان و ایران به خاطر مسئله انرژی هسته‌ای که داره، در حقیقت ایران خواستار فشار کمتر آمریکا بر خودشه در مقابل دادن امتیازاتی به آمریکا در عراق از طریق دو به اصطلاح حزب بزرگی که زیر نفوذ ایرانن و همچنین مقتدا سعد. و این الان مسئله آمریکا، من احتمال زیاد به نظرم میرسه آمریکا امتیازاتی به ایران خواهد داد، چون گرفتاری هایی که در عراق داره مجبورش میکنه تا امتیازاتی به ایران بده. از اون طرف مشکلاتی که برای اسرائیل وجود داره در منطقه، اسرائیل واقعا دچار مشکلاتیه، من نمیدونم هموطنان عزیز باید شنیده باشن یا بعد یا خونده باشن، گزارشی که دولت فرانسه اخیراً در مورد جنگ لبنان داده و ضربات و وضعیت دولت اسرائیل از بعد از اون جنگ با مشکلات زیاد داخلی روبروه. من فکر میکنم مذاکره بین ایران و آمریکا به یک نتایجی هم برای ایران و هم برای آمریکا برسه که من اینو مثبت میدونم به یک لحاظ، نه اینکه جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره کنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش و برای تثبیت موقعیت منطقه‌ای خودش به اصطلاح مبارزه میکنه، ولی اینه که از این مذاکرات چه چیزی نصیب مردم ایران میشه اون بحث دیگریه. مبارزه مردم ایران بر علیه استبداد حاکم و ارتجاع در زمینه خودش باید ادامه پیدا کنه، چون از قبل این مذاکرات نتیجهش تثبیت نسبی رژیم خواهد شد.
درسته،
ولی چیزی مثلا از این مذاکرات مثلا نصیب مردم ایران نمیشه و این امکان البته برای مردم ایران به وجود میاره که بتونن با یک پتانسیل بالاتری مبارزات خودشون رو بر علیه رژیم تشدید کنن، چون وقتی تا موقعی که این دغدغه خاطر و مثلا بدبستان‌ها و نمیدونم تهدیدهای آمریکا وجود داره، همچنان رژیم میتونه با بگیر و ببندها بر اساس این که با امپریالیسم آمریکا و دشمن خارجی درگیره بتونه مبارزات داخلی رو سرکوب کنه. مذاکرش با آمریکا تا حدی این حربه رو از دستش میگیره.
درسته، درسته. و من میخواستم البته صحبتتون عزیز ادامه بدید، ولی اگر فرصت باشه چه امتیازاتی امریکا میتونه به ایران بده و به ویژه بذارید اول چه امتیازاتی ایران میتونه به امریکا بده در عراق؟
بله، ببینین در عراق اولا من به نظرم میرسه در دراز مدت ایران در عراق نمیتونه چیزی به آمریکا بده. به لحاظ سیاسی و به لحاظ نیروهایی که ایران در آمریکا داره، برای یک دوره موقت میتونه یک مقدار بیشتری آرامش نسبی برقرار کنه. چطوری؟ ببینید الان به اصطلاح طرفداران ایران از لحاظ سیاسی در پارلمان دارای نزدیک به 140 عضو در پارلمان دارن، وزرا بیشترشون با اینا هستن، مقتدا صدر از طرفی به اصطلاح اگرچه نه به طور 100% ولی تا حد زیادی از سیاست های ایران پیروی میکنه. اینا نیروهایی هستن که در عرصه داخلی عراق تأثیر گذارن. دولت ایران در مذاکره‌ای که با آمریکا میکنه میتونه وعده هایی از آمریکا بگیره برای خروج جدول بندی شده آمریکا در عراق، چون بدون به اصطلاح وعده آمریکا یا برای خروج جدول بندی شده هیچ چیزی به دست نمیاد، چون نه مقتدا سعد و نه سایر نیروها تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نمی کنن. و من فکر می کنم تشدید مبارزه مقتدا سعد در این روزها، تظاهرات 2 میلیونی، تظاهرات هفته گذشته شون، سخنرانی مقتدا سعد در 2 روز گذشته و همچنین هیئت علمای اسلام عراق که سنی هستن سخنرانی هایی کردن، در تظاهرات با شیعه شرکت کردن، همه اینا خواستار جدول بندی کردن خروج آمریکایی ها. اگر ایران موفق بشه که من به نظرم آمریکایی ها احتمالاً به نوعی به این مسئله تن در خواهند داد، تنها اگر به این به اصطلاح کار تن در بدن، دولت ایران میتونه با جریانات مبارز، بخشی از جریانات مبارز در عراق وارد مذاکره بشه، اونا رو در یک پروسه سیاسی وارد کنه و از شدت زد و خوردها و جریان به اصطلاح فشارهای سیاسی بر علیه آمریکا در عراق کم کنه تا آمریکا در مراحل بعدی بتونه یواش یواش به اصطلاح با خروج آبرومندانه خودشو از این مخمسه و از این باطلاق نجات بده.
عذر میخوام ازت آقای مزاری، من یه ذره گیر دارم توی بعضی از مسائل. ببینید، مقتدا صدر با ساختن دیوار در بغداد به شدت مخالفت کرد.
دیگران بله بله.
در حالی که عبدالعزیز حکیم کاملا موافقت کرد.
درسته. حالا من توضیح بدم.
امروز صبح امریکا تمام جنوب بغداد رو به توپ بسته، یعنی مناطق مسکونی مردم بیگناه رو به توپ بسته.
درسته. منطقه
کسی؟
منطقه دوری، منطقه عزت دوری یا منطقه دوری ها، یک منطقه ای که مرکز اصلی مقاومت در شهر بغداده و به اصطلاح از یکی از پایگاه‌های آمریکا اونجا رو به توپ بستن. و اما در مورد دیوار، در مورد دیوار من عملا همین الان میگم که از همین الان این دیوار با شکست روبرو شده. دیوار من فکر میکنم یکی از کارهایی که بینابین بین مالکی، چون مالکی هم مخالفت کرد، مالکی در چند مورد مخالفتش اعلام کرده،
درسته،
های مختلف بغداد و از جمله در شهر بغداد و در شهرهای اطراف بر علیه ساختن این دیوار تظاهرات زیادی شده. من فکر میکنم آمریکایی ها این مسئله دیوار هم یکی از اون به اصطلاح ابزارهایی دارن که میخوان به وسیله این وارد مذاکره بشن، چون از همین الان مسئله دیوار واقعا با شکست روبرو شده.
خب ولی من
کار نداره شما بتونید 9 میلیون مردم، 7 میلیون مردم بغداد رو با دیوارهایی مثلا از هم جدا کنید، ولی این به قول حتی من یک نقل قول دارم از یک جنرال آمریکایی که میگه که شروع این دیوار و این برنامه مقدمه برای خروج ما از عراق. فکر میکنم مسئله دیوار بین آمریکا و مالکی، بین آمریکا و مقتدا صدر و سایرین یک وسیله برای مذاکره خواهد شد تا در نهایت این دیوار پس از یک توافقاتی متوقف بشه، چون خود بوش و همه میدونن که این دیوار نتیجه جدی در بر نخواهد داشت.
بله. نه، من بحثم بر سر اینه که گفتید مقتدا صدر هم از ایران تبعیت میکنه. نظر من اینه که در واقع تنها نیرویی که از ایران تبعیت میکنه عبدالعزیز حکیمه، یعنی به جایی ما رسیدیم که حتی نوری مالکی که مال حزب الدعوه هم مخالفت با این دیوار کرد و تنها عبدالعزیز حکیم و لشکر بدرشه که اینها میتونن به امریکا یا کمک بکنن برای اینکه جوخه های مرگ درست بکنن برای از بین بردن هم اهل تسنن و هم نیروهای مقاومت. شاید از این جهت واقعا ایران بتونه به امریکا کمک بکنه برای تثبیت اوضاع.
عرض کنم که ببینین در مورد خروج آمریکایی از ایران، مقتدا صدر
از عراق
ایران با هم همخوانی دارن. در مورد دیوار و مسائل داخلی هم تا حد زیادی ایران با رژیم با مقتدا صدر با هم همخوانی دارن. موقعیت عبدالعزیز حکیم زیاد قوی نیست، چون در شهر بصره یکی از استاندارانی که طرفدار ایناست الان با مشکلاتی روبرو شده و یکی از احزاب طرفدار مقتدا صدر به نام حزب فضیلت الان از به اصطلاح حکیمی ها جدا شده و مخالفت با حکیمی ها در ارتباط تنگاتکشون با آمریکا ادامه داره. ولی در مجموع من فکر میکنم هم به اصطلاح مقتدا صدر و هم مالکی و هم ایران و هم بخش های دیگه به اصطلاح احزاب دیگه هم وجود دارن، مثل همون حزب فضیلت، مثل احزاب سنی، که اینا با دیوار و با وجود آمریکایی ها در عراق مخالفن. و من به نظرم میرسه اخیرا یک سلسله تظاهراتی در بغداد انجام میگیره، اینها با توافق ضمنی آمریکایی هاست، چون میخوان به اصطلاح این تظاهرات ادامه پیدا کنه تا بعد بگن خب مردم عراق آزادانه به وسیله تظاهرات چیز خودشون اعلام کردن مخالفت خودشون و ما مسائل امنیتی رو به اینا میسپاریم و میریم. این یک مقدمه برای این که میگم، ولی من اینطور چیزی میبینم چون برای آمریکایی ها راه دیگری وجود نداره. شما همین امروز هم که در این ماه تنها بیش از 98 نفر سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شده. اینه این چیزی که اونا میگن. من معتقدم بیش از 350 تا از منابعی که از نیروهای مقاومت عراقی دارم بیش از 350 تا کشته دادن. ولی این اوضاع آمریکایی‌ها فقط برای مدت کمی میتونن باش مانور کنن، مجبورن یک جوری به توافق برسن روی این مسئله.
بله خب حالا شما راجع به این جریاناتی که در عربستان داره اتفاق میفته چیه؟ که از یه طرف به اصطلاح ملک عبدالله در حقیقت یعنی پادشاه عربستان رو دارم میگم عرض شود که هارتوپورت ضد امریکایی اینه که به اصطلاح امریکا یک کشور اشغالگره که به زور اومده و از طرف دیگه داره
که اون که اصلا یه اظهار نظر یعنی واقعا تو خالی بود چون پادشاه عربستان بعد هم مورد مؤاخذه قرار گرفت هم از طرف بالتون و هم از طرف رایس که گفتن تو باید توضیح بدی چرا این حرفو زدی و هیچی هم پاسخ نداد از ترسش. و اما در عربستان اساسا در طی سالهای اخیر یک جناح رفرمیست در خود خانواده پادشاهی شکل گرفته. حدودا 4 ماه پیش 400 نفر از نویسندگان و اعیان عربستان نامه‌ای به شاه نوشتن، یه دشون زندان رفتن. حدودا 1 ماه پیش 99 نفر یک نامه دیگری نوشتن، 10-15شون زندانن که خواستار رفرم و انتخابات آزادن در عربستان. در خود هیئت حاکمه آمریکا سفیر سابق آمریکا در عربستان در آمریکا ترکی فیصل در جبهه مخالف به اصطلاح اون بندر وجود داره که خواستار رابطه بیشتر با مردم منطقه و مخالفت با آمریکا هستن. به طور کلی این از نظر رسمی که در درون هیئت حاکمه آمریکا یک اختلاف وجود داره. دوم مسئله به اصطلاح مسئله قاعده در آمریکا در عربستان تقریبا 1 سال پیش یک انتخابات انجام گرفت. در این انتخابات به اصطلاح آمریکا خواست به اصطلاح دموکرات نمایی کنه، انتخابات شهرداری ها.
درست.
غالب کسانی که رأی آوردن در مناطق شیعه نشین که 2 میلیون شیعه در شرق عربستانه، غالب اون کسانی که در شرق بودن به علمای شیعه رأی دادن. در مناطق سنی نشین تا 90% به طرفداران بن لادن رأی دادن و لذا انتخابات رو درد گرفتن نتیجش. در عربستان یک موج ضد آمریکایی از طرف مردم عربستان وجود داره و کسانی که امروز گرفتن که در حدود 170 نفرند شخصیت های بسیار بالایی مثل عده خلبان در اداره نیرو هوایی، نیرو زمینی، وزارتخانه های عربستان در این جریان دست داشتن. و این یک چیز ساده‌ای نیست. در عربستان که فرض کن کسانی مثلا در عربستان ارتش عربستان از 2 گروه تشکیل شده، یه عده پاکستانی و بنگالدشی که پایینن و یه عده فرماندهان و خلبانان که از فرزندان و به اصطلاح سران هیئت حاکمه هستن. وقتی در عربستان افرادی در بالا در به اصطلاح نیروی هوایی مثل خلبان و به اصطلاح نیروی زمینی در این جریان شرکت میکنن، نشون دهنده اینه که بسیار اوضاع حساسه در عربستان و دولت عربستان الان از این نظر دچار یک بحران. مطبوعات عرب سعی کردن این مسئله رو به طور به اصطلاح ضمنی با سکوت برگزار کنن. من به نظرم عربستان هم اون به اصطلاح رابطه به اصطلاح تنگاتنگی که با آمریکا داشت نمیتونه از این به بعد داشته باشه و مجبوره به خواسته های مردم به نوعی تن در بده و اون بیرون کردن آمریکا از عربستانه، چون خیلی شدیداً مخالفت وجود داره در عربستان.
بله به هر حال عزیز یک دنیا ممنون از اینکه این اوضاع رو تا حد زیادی برای ما روشن کردی و امیدوارم که بسیار در هفته‌های آینده بازم بتونیم از معلومات و از دانش شما در این زمینه استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، خوشحال شدم با امید موفقیت‌های بیشتر.
تشکر عزیز. هر شبت که به این ترتیب، هر شبت که به نظر من اطلاعاتی که آقای احمد مزارعی میدن بسیار ارزشمنده، در این حال که ممکنه تا حدودی اختلافاتی وجود داشته باشه در بعضی زمینه ها، نظر من اینه که رژیم جمهوری اسلامی خواهان بیرون رفتن نیروها یا ارتش امریکا از عراق نیست و این شعارها رو که میده شعارهای دروغین و ریاکارانه است. در حقیقت همینطور که عرض کردم، در حقیقت خاتمی حرف واقعی رو زد، به این معنا که گفت که ارتش امریکا باید بمونه برای اینکه علیه تروریستا بجنگه. اگر ارتش امریکا از عراق بره بیرون، کار عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی و ابراهیم جعفری، یعنی دو تا در حقیقت نیرو یا حزب سیاسی که طرفداران ایرانن و در حقیقت نمایندگی میکنن نفوذ ایران در عراق رو، اینها بربادن. یعنی در حقیقت نه تنها عبدالعزیز حکیم بلکه حزب الدعوه هم تمام کارشون، برای اینکه از نظر ملت عراق اینها کسایی هستند که به دنبال تانک‌های امریکایی وارد عراق شدن. بنابراین اگر ایران بخواد نفوذش رو در عراق حفظ بکنه، فعلا وجود ارتش امریکا براش لازمه که اکثریت هم مجلس دست عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی باشه و هم اکثریت وزرا یعنی دولت. و شما دقت کنید عزیزان که موقعی که رژیم جمهوری اسلامی دیشب در huancol.com تمام شرح داده بود که دستگاه‌های ارتباط جمعی ایران راجع به عراق چجوری صحبت میکنن، در حقیقت نوری مالکی رو یک نتیجه یک انتخابات دموکراتیک مردمی و نماینده اکثریت مردم عراق میبینه رژیم جمهوری اسلامی، در حالی که نوری مالکی یکی از منفورترین چهره‌ها الان در عراق و اگر ارتش امریکا نبود یک روز اینا دووم نمیارن، نه عبدالعزیز حکیم، نه پسرش، نه نوری مالکی و حزب الدعوه، و اینا پایگاه‌های ایران در عراق هم. این یک. دوم، البته بعضی های دیگه هم اینا مقالات زیادی راجع به این قضیه نوشته شده، بعضی های دیگه هم نظرشون اینه که ایران فعلا با وجود آنکه شعارهایی میده، شعارهای دروغینی میده برای اینکه مبنی بر اینکه امریکا باید از عراق بره بیرون، نه، دلش میخواد اتفاقا در اونجا بمونه، بیشتر در به اصطلاح در مرداب یا در گرداب باز هم بیشتر فرو بره برای اینکه خطر حمله به ایران کمتر بشه. یعنی در حقیقت اینم یکی دیگه از تئوری هاست که چرا ایران خواهان در بنیان، یعنی در اساس، علی رغم شعارهاش، برای جمهوری اسلامی یه نوع شعار میده و یه نوع هم عمل میکنه و یا در حقیقت چیز میکنه. بنابراین عرض شود که بر سر این مسائل تا حدودی من و دوست ارجمندم شاید در سایه روشنهایی با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم و از سوی دیگه به نظر من مقتدا صدر خواستهای کاملا مشخصی داره. یک، با این قانون اساسی موافق نیست، در حالی که این قانون اساسی به کمک ایران و امریکا نوشته شده که در حقیقت تجزیه عراق رو به دنبال خواهد آورد و شریعه یعنی قوانین اسلامی رو در اونجا پیاده خواهد کرد، گرچه البته مقتدا صدر هم اگه در قدرت باشه ممکنه قوانین اسلامی رو پیاده بکنه، ولی در اساس با این قانون اساسی از جهت تجزیه شدن عراق موافق نیست، در حالی که ایران و عبدالعزیز حکیم این قانون اساسی رو در حقیقت چیز کردن. و دوم، عبارت از اینه که عبدالعزیز حکیم کاملا و نوری مالکی هر دوشون خواهان باقی ماندن ارتش امریکا در اونجا هستن، که اینا در حقیقت این دوتا نیرو یا این دوتا حزب پایگاه های امریکا هستن و مقتدا صدر کاملا مخالف با این مسئله است و همون مسئله جدول بندی رو میخواد و در نتیجه اختلاف بزرگی هست بین عبدالعزیز حکیم یعنی پایگاه های ایران و مقتدا صدر، گرچه ممکنه به اصطلاح آخوندهایی در قم باشن که مقتدا صدر هم ازشون تبعیت میکنه. وقت من به این ترتیب تمامه و به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا هفته آینده.
کاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافی است به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزنس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا محل کار شما آماده خواهیم نمود. در اولین فرصت وارد سایت www.glprint.com شده و سرویس ها و هدایای بی نظیر آن استفاده کنید. 125 عدد بیزنس کارت تمام رنگی به صورت رایگان به عنوان هدیه افتتاحیه دریافت نمایید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
فقط یک نام، سعید سکوی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی تماس بگیرید.
یک نام، عزیز طالب نژاد.